بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم الان قتلت امیر المؤمنین، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولی و حافظن و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. شب 19 ماه مبارک رمضان، لیلة القدر، شب ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین، جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت ولیعصر امام زمان ارواح نافدا صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم به حمد الله و المنه موفق بودیم در شبهای پیش با موضوع نگاهی به خصال و صفات حمیده اعلی حضرت ولیعصر ارواح نافدا القاب امام زمان رو بررسی کنیم. هر شب یکی از القاب حضرتشون رو مورد گفتگو قرار میدادیم که دیشب رسیدیم به لقب، چه لقبی بود؟ همین الان آقای نجفی توضیح دادن، اون واژه عربی چی بود؟ قیاس المزتر، قیاس المستر، یکی دیگر از القاب امام زمان بود که گفتیم یعنی فریادرس فریاد کننده ها. امشب میرسیم به لقب دیگر از القاب اعلی حضرت ولیعصر، حالا در حد فهم خودمون، در حد درک قاصر و ناقص خودمون، به همون اندازه‌ای که فرصت داریم این لقب امام زمان رو مورد صحبت قرار میدیم. هفتمین لقب از ویژگی‌های امام است اینه که حضرت کثیر الدعان، امام زمان کثیر الدعاست، یعنی بسیار بسیار اهل دعا و بسیار بسیار اهل نیایشن. آقایی که 1186 سال شب همه شب در قیام، در رکوع، در سجده است و مشغول دعاست. اونم چه دعاهایی، چه نمازهایی، چه عشقی داره امام زمان. فقط تصورش رو بکنید، قنوت امام زمان رو تصور کنید، رکوع امام زمان، حضرت ولیعصر رو تصور کنید. بخشی از دعا رو خود امام زمان در زمان غیبت صغراشون در توقیه‌ها و نامه‌هایی که به نوابشون نوشته بودن، یعنی به نماینده‌ها، به دست شیعیانشون رسیده. مثلا همین دعای با برکت افتتاح که هم به خودم هم به شما شدیداً توصیه میکنم این شبهای پایانی ماه مبارک رمضان، این حدود 10-11 شبی که از این ماه پربرکت مونده، اگر نخونید دعای افتتاح حتما بخونید، نه که اصلا هر شب بخونید. این دعا از خود اعلی حضرت ولیعصر رسیده و بسیار بسیار مجربه و خود حضرتشون هم بسیار توصیه و تأکید کردن که شیعیان این دعا رو بخونن و غنیمت بشمارن. عزیزانی که عشق به امام زمان دارن بگردن در مفاتیح دعاهایی است که از خود امام زمان رسیده، اون دعاها رو علامت بزنن، در طول زندگی این دعاها رو بیشتر بخونن، اثرات و برکاتش رو خواهند دید. و فقط خدا میدونه که در دوران غیبت امام زمان همین الان حضرت ولیعصر ارواح نافدا چگونه و در چه جاهای مختلفی مناجات میکنن. در دعای ندبه میخونید دیگه، عبر از وا امزی تو وا او غیرها. گاهی حضرت در کعبه مناجات میکنن، گاهی در مسجد النبی، گاهی زیر قبه حسین، گاهی زیر قبه حضرت رضا علیه السلام، گاهی در سرداب، گاهی مدینه تشریف میبرن کنار قبر مادرشون فاطمه زهرا. لذا علت دوام امام زمان در مکانهای مختلف مشغول مناجاتن، چون حضرت کثیر الدعاست، زیاد اهل مناجاتن، زیاد اهل نیایشن، زیاد حضرت اهل خلوت و انس با خدا هستن. و هیچ کس همین الان در روی کره زمین آبرومندتر از او نزد پروردگار نیست و هیچ کس به اندازه خسرو خوبان امام زمان ارواح نافدا حجت ابن الحسن مستجاب و دعوه نیست در حال حاضر روی این کره زمین، هیچ کس به اندازه ایشون مستجاب و دعوه نیست. لذا رفقا حواسمون باشه این شبا اشتباه نکنیم، به یه افراد ناقص و آلوده و معیوبی مثل من این شبا زشت التماس دعا گفتن، خیلی خیلی بده. ما این شبا باید اصل رو پیدا کنیم، پادشاه تمام عالم وجود حضرت ولیعصر رو باید ببینیم و به ایشون دست توسل بزنیم و به دامن ایشون چنگ بزنیم. به خدا قسم رفقا، به خود حضرتشون قسم، فقط لازمه امشب یک بار امام زمان اون چشمای شهلاییشون رو بیارن بالا، یه نگاه به آسمان بکنن با همون چشمایی که صبح و شب دارن عشق میریزن، بگه خدا یا حاجاتشون رو بده. فقط یک بار بگه، یه دعای خاصا، یه دعای ویژه امشب در حق ما بکنه. دعای من که هیچی، دعای شما هم که هیچی، دعای کل این جمعیت که هیچی، دعای تمام اون چند هزار نفری که الان تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها قرآن به سر میگیرن، دعای اون چند صد هزار نفری که امشب تو حرم امام رضا علیه السلام میگن الهی به علی ابن موسی رضا، دعای اون چند صد هزار نفری که همین الان تو خیابون بین الحرمین کربلا میگن بالحسین بالحسین بالحسین، دعای تمام اون جمعیتی که امشب میرن مسجد کوفه، امشب در عراق کسی از عراقی های قدیم، از شیعیان قدیم نجف نمیرن، امشب همه میرن مسجد کوفه، همه، خیلی قوقاییه امشب مسجد کوفه، جای سوزن انداختن نیست. دعای تمام اون جمعیتی که امشب تا سحر تو مسجد کوفه هستن امشب برآورده میشه. فقط لازمه یک بار امام زمان چشم شهلاییشون رو بالا ببرن، یه دعای ویژه بکنن. لذا امشب رو فقط به ایشون التماس دعا بگید. او کسی رو دعاست، یه دعا بکنه حله. زیاد دعا میکنه امام زمان، اما تو این دعاهای زیادشون یه دعای سفارشی برای من و شما بکنن دیگه حله. گفت تو که یه گوشه یه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. عزیزانی که شبهای پیش نبودید، ما چند شبه داریم فقط در مورد زندگی امام زمان صحبت میکنیم، ظهور امام زمان، حکومت امام زمان، ویژگی های امام زمان. شبهای پیش گفتیم امام زمان بابای ماست، امام زمان آقای ماست، امام زمان همه کس ماست، امام زمان اشرف الناسه، امام زمان کریم الناسه. ما غیر از امام زمان کسی نداریم و دقت، او هم غیر از ما کسی نداره. آقا چی داری میگی؟ بله، همانطور که ما غیر از امام زمان کسی نداریم، او از غیر از ما کسی نداره. مگه امام زمان میاد به غیر از شیعه دلش رو خوش بکنه؟ همین الان شب 19 ماه مبارک رمضان، همین الان کنار کعبه خانه خدا حداقل 3 میلیون آدم دارن اونجا نماز میخونن که هیچ کدوم امامت امام زمان رو قبول ندارن. همین الان، همین لحظه، نماز تراویح که حرامه، نماز تراویح یعنی نمازهای مستحبی که به جماعت خونده بشه، اینو این دومین رو باب کرد و بدعت، حرامه. شما نماز شب رو چون نماز مستحبیه نمیتونی به جماعت بخونی، ولی دومی باب کرد. الان در شبهای ماه مبارک رمضان در مکه و مدینه میلیون میلیون زائر میاد اونجا از کل دنیا، نماز تراویح میخونن، نماز حرام میخونن، هیچ کدوم امامت امام زمان هم قبول ندارن. لذا امام زمان، همونجور که ما غیر از آقا کسی رو نداریم، ایشون هم غیر از ما کسی رو نداره. امام زمان هست و ما شیعیان پرگناه و شیعیان آلوده، همین شیعیان پابرهنه در به داغون. درست وضعمون خرابه ابن الحسن، درست پر از آلودگی و لجنزار گناه هستیم، تعارف که نداریم. شیعه دیگه، اگه امام زمان شیعه درست ثابت داشت که تشریف می آوردن. ولی آقا همین شیعیان پرگناه و آلوده شما هستن که عاشورا میان تو خیابونا زنجیر میزنن، همین شیعیان آلوده هستن که اربعین میان خودشونو میرسونن به حرم سید الشهدا. آقا همینا هستن که علی رو دوست دارن، همینا هستن که سالهاست تو فاطمیه میان به خودشون میزنن در روضه مادرتون فاطمه زهرا. لذا امشب اگر کسی از عمق دلش بگه آقا دستمو بگیر، دستم به دامنت، امشب حضرت واقعا توجه میکنن، چون غیر از ما کسی رو نداره. به ما توجه نکنه به کی توجه کنه؟ امشب خبر دارید دیگه، شب قدر شبیه که پرونده ما دست امام عصر میره. آقا برق میزنه، پرونده رو میبینه. یه جوری امشب عزاداری کن، یه جوری امشب جوشن کبیر بخون، یه جوری امشب عشق بریز. ما که نمیدونیم دقیقا چه ساعتی حضرت قلم بر میداره تو پرونده ما مقدرات مینویسه، ما که نمیدونیم. مقصود این که از ثانیه به ثانیه و دقیقه امشب استفاده کن، التماس کن، بگو آقا همه اختیار عالم به دست توست، این سر قلم رو برای من کج کن، منم سر به راه بشم. بعد قسمش بده. من پریشب مفصل پیرامون مادر امام زمان صحبت کردم، حضرت ملیکا و ماجرای عشقشون و ارادتشون و محبتشون به امام عسکری. خیلی امام زمان مادرشون رو دوست دارن، اصلا کلید همه قفل‌های عالم مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون یا حضرت ملیکاست. امشب امام زمان رو به مادرش قسم بدید، به خدا حضرت یه دعا کنه، خدا واقعا به ما توفیق میده، خدا به ما زندگی خوب میده، زندگی عالی میده، زندگی مهدوی میده. بگو یا ابن الحسن یه دعا کن از لجنزار گناه نجات پیدا کنم. آقا یه دعا کن امشب من اسمم نوشته بشه جزء زوار الحسین اربعین منم برم. از همه مهمتر آقا گره فرج به دست خودته، تو دعا کن که خدا فرج رو تو برسونه. یا ابن الحسن شما خودتون حضوری باید بیاد روی منبر بشینید و روزه جد غریبتون، جد امجدتون امیرالمومنین رو بخونید. خودتون دعا کنید برای فرج خودتون. پس یادمون باشه امام زمان چی شد؟ کثیر و دعاست، اهل نیایشن، اهل مناجاتن، اهل انس با خدا هستن و این فرصت خوبیه که حالا امام زمان کثیر دعاست، ما نه فقط امشب بلکه هر شب به امام زمان التماس دعا بگیم، به او بگیم برای ما دعا کنه و اگر دعا کنه که دیگه حل، دیگه همه مشکلات حل، همه مشکلات حل. حالا من چون بحث دعا شده امشب هم شب قدره، میخوام دست خالی هم امشب بیرون نرید. یک نکته اینجا داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم عزیزان، چون بحث دعا شد و عرض کردم امام زمان کثیر دعاست، یک نکته ای تو پرانتز بهتون بگم. دعا سه تا شرط اساسی داره، حتی شروط زیاد داره. ما سالیان سال در جلسات متعدد در همین جلسه یت محبین پیرامون آداب دعا صحبت کردیم، اما سه تا شرط اساسی داره روح دعا. امشب برای اینکه دست خالی نرید خدمتتون عرض میکنم، خواهرام دقت کنن. نکته اول این که عزیزان هیچ موقع در دعا کردن خسته نشید. ما ببینید بالاخره بارمون سنگینه، تعارف که نداریم، که ما که جز 14 معصوم نیستیم، 14 معصوم که هیچی، جز فرزندان 14 معصوم نیستیم، وضعمون خرابه، بارمون سنگینه. آدم فقیر وقتی آبروش در خطر باشه، وقتی که مشکلات خدمت شما عرض می شود که از سر و کول او داره بالا میره، پیش یه غنی که بره بگن آقا این غنی میتونه مشکل تو حل کنه، یه بار که نمیگه، اصرار میکنه، الهام میکنه، پافشاری میکنه، میگه من آبروم در خطره. فرمودن آقا تو همین مناجات حضرت امیرعلی السلام همه شنیدید، مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف، ما ضعیفیم تو قوی هستی، انت الجواد و انا البخیل، تو اهل جوری، تو اهل بخششی، تو تمام سخاوتی، ما بیچاره ایم، ما نداریم. اگر کسی باورش میشه واقعا فقیر درگاه خدا و اهل بیته، از دعا کردن خسته نمیشه، میگه من خیلی وضعم خرابه. عذر میخوام این مثال رو میزنم، خاک بر فرق من و تمثیل من. یکی کسی میاد به مادرش بی احترامی میکنه، فقط یه حرف بد میزنه، خب خیلی بده. در حدیث داریم اگر صدا تو از صدای پدر مادرت بالا ببری یا جلوتر از پدر مادرت راه بری، خدا عمرتو کوتاه میکنه به این اندازه، این خیلی بده. اما زبونم لال یکی تو صورت مادرش سیلی بزنه، آیا به نظر شما مثلا این با یه عذرخواهی معمولی از بین میره؟ مثلا خب آقا ببخشید دستم در رفت، شاید مادر چیزی نگه ولی خدا رو واقعا به خشم آورده، خدا رو میخواد چیکار کنی؟ و به این سادگی این چروک گناه که از قلب آدم پاک نمیشه، باید خیلی طرف اصرار بکنه به پای مادرش بیفته، مدت ها باید اخلاق و رفتارش رو عوض کنه، شاید غضب خدا برگرده. تعارف که نداریم که. گفتن تو دعا کردن هم اینجوری باشید. اگر واقعا باور ندارید که گناهکار نیستید که هیچی، خوش به حالتون، اعلام کنید ما هم بیایم در خونه شما، خدمت شما عرض می شود که اظهار چاکری بکنیم، شما برای ما دعا کنید اگر مستجاب دوید. اما اگر قبول دارید و اذعان دارید مثل بنده گناهکاری، پروندهتون خرابه، پیش امام زمان روسیایید. در حدیث داریم هر کسی که واقعا فکر کنه آلوده است خیلی آبرو داره پیش امام زمان، اما اگر کسی فکر کنه خیلی آباده واقعا خرابه، واقعا خرابه. لذا فرمودن وقتی میخواید دعا کنید از دعا کردن خسته نشید. در روایت داریم خدا بنده ای رو بیشتر دوست داره که بیشتر از خدا بخواد. یه بار روایت شد تو جلسه هفتگی هیئت محبین عرض کردم، امام صادق علیه السلام فرمود ما شیعیان بیشتر دوست داریم که سر سفره ما بیشتر چیز بردارن. طرف اومد خونه امام صادق، آقا فرمود بیا غذا بخور. حالا طرفم دوست داشت بخوره، کلاس گذاشت، حالا تعارف بود، هر چی بود، گفت آقا من میل ندارم. آقا فرمود بیا بخور، شیعه ما سر سفره ما کم نمیذاره. من خودم زیاد عشق نوشابه و این حرفا نیستم، اما وقتی کربلا میرم مضیف الابوالفضل، اون رستوران و اون مهمون خونه حرم از الفاظ، اون نوشابه هاشم تو تهش میخورم، اون نون خورده هایی هم که مونده جمع میکنم میخورم. تو دم و دستگاه حله بد زهره مارم بدن، حلوای تنتنانیه، واقعا حلوای تنتنانیه. خدا هم اینجوریه. خدا فرموده آقا در خونه من کسی بیشتر عزیزه که خسته نشه، یک، و دو، بیشتر از من بخواد، بیشتر بخواد، بیشتر اصرار کنه. خدا خیلی دوست داره امشب شما میخواید دعای جوشن کبیر بخونید. خدا کیف میکنه کسی که به اون عبارت القاوس القاوس خلصنا من النار یا رب که میرسه دستشو بیاره بالا. خب نشانه این گدایی در خونه خداست. القاوس القاوس خلصنا، خدا خلاصم کن، خدا نجاتم بده، یبن الحسن تو واسطه شو. حتما شنیدید بعضی از این بیسوادای حرفای میزنن، خب به خاطر کم مطالعه بودن این هاست، کم اطلاع بودن این حرف، اینجور آدم هاست که این حرفا رو میزنن. شاید هم شنیده باشید میگن آقا ما کار نداریم، ما از خدا خواستیم، حالا خدا خواست داد داد نداد نداد. حتما شنیدی این حرفو دیگه. این حرف کاملا غلطه. خدا میگه بازم باید بخوای. نه آج آقا، ما با خدا گفتیم دیگه، حالا نمیشه که خدا رو زور کرد دیگه، به حرف ما که نیست. اتفاقا اشتباهه. این ریشه این حرف از غرور طرفه، از غرورشه. اما کسی که خودشو گدای در خونه خدا بدونه نمیگه خدا داد داد نداد نداد، میگه من ولکن نیستم، من ولکن نیستم. این اتفاقا نشانه بی توفیقیه کسی که عاجز از دعا کردن باشه. این معلومه خیلی بی لیاقته. لذا فرمودن از دعا کردن هیچ موقع خسته نشید، هیچ موقع خسته نشید. خود آقا ما خیلی دعا کردیم، انقدر خدا خدا کردیم، خدا نداد، ما خسته شدیم. عزیزم بعضی وقتا دیر میدن حاجتو تا بیشتر خدا خدا کنیم، چون دوست دارن صدای ما رو. دقت فرمودید؟ بعضی وقتا دیر حاجات ما رو میدن، کلی دعا، کلی نماز، تمام از کارتون مفاتیح رو زیر و رو کردید، اما میبینین حاجتو نمیدن. کار خودشونه از عمد، چون خدا و اهل بیت ما رو از خودمون بهتر میشناسن، میدونن من و شما مشکلمون حل بشه میریم که میریم. اینقدر آدما گفتن، گفتن خدایا اگه یه پول فراوان به ما برسونی، مثلا یه 2 میلیارد پول به ما برسونی، مثلا 500 میلیونش رو خرج روضه به ما مسلم میکنم. به پولم میرسه، میره که میره، یه هزاری هم خرج نمیکنه. من دیدم از اینجور آدما با که در زمان گرفتاری چه نذرهایی میکردن، وقتی که گرفتاریش حل شد چه توجیهاتی آوردن که اون نذر رو ادا نکنه. لذا شرط اول دعا این که گفتن در دعا کردن خسته نشید. دوم گفتن موانع اجابت دعا رو برطرف کنید. آقا یه وقتایی از شما یه دعایی میکنی نمیگیره، اما یک مانع این وسطه. یه بررسی بکن شبقت پرونده اعمال تو. اون کسی که نمازاشو عشقی میخونه، یه روز میخونه یه روز نمیخونه، حالا ناراحت نشو، اون دیگه نباید توقع داشته باشه فابریک خدا بیاد مشکلاتشو حل کنه، حاجاتشو بده، اجابت بکنه. حتما یه مانع این وسطه. خدا میگه تو مهمترین امر منو که در عین این که خیلی مهمه ساده هم هست که نماز باشه، اونو اطاعت نمیکنی و توقع اجابت دعا داری؟ حتما یه مانعی هست. بنده الان عرض به شما میکنم با تمام اعتقاداتم این حرفو دارم با گارانتی تحویلتون میدم، امتحان کنید. اگر کسی گرفتاری تو زندگیش داره، در شغلش مشکل داره، در ازدواجش مشکل داره، مریض داره، مشکل مالی داره، آبروش در خطر، مستاجره، یه حاجتی داره جور در نمیاد، امتحان کنید ببینید چقدر موثره. نذر کنه از همین امشب تا 14 روز، روزی 3 بار سوره یاسین رو بخونه، و هر سوره یاسین هم که میخونه هدیه کنه، سوره یاسین اول رو هدیه کنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، سوره یاسین دوم رو هدیه کنه به حضرت خدیجه سلام الله علیها، و سوره یاسین سوم رو هدیه کنه به مادر امام زمان حضرت ملیکا یا حضرت نرجس. ببینید چی جور مشکلش حل میشه. تا 14 روز، روزی 3 تا سوره یاسین رو بخون. خب حالا ممکنه کسی بعد این کار رو انجام بده، روز 14 به من زنگ بزنه بگه آقا ما انجام دادیم نشد. بنده هم میگم عزیزم، یه دکتر یه پزشک میاد یه دارویی رو تجویز میکنه به 1000 نفر، شاید این دارو رو داده باشه و اون 1000 نفر خورده باشن خوب شده باشن، حالا یه نفر خوب نشده، این دیگه مشکل از دکتر نیست، این مشکل از اون نسخه و اون تجویز دکتر نیست، این دیگه مشکل از خودته. بگرد پیدا کن ببین کجا خراب کردی. رفقا ما بعضی وقتا دعاهامون نمیگیره، یه مانعی هست نمیدونیم. بابا شاید مال ربا تو زندگیته، لقمه ربوی تو زندگیته، شاید یه جای دلی شکستی نمیگیره، شاید یه جای آبرویی بردی دیگه نمیگیره داد، شاید یه جای غیبتی کردی دیگه نمیگیره. امام صادق فرمود کسی یک دل بشکنه، یک آبرو ببره، 40 سال عالم آدم در حقش دعا کنن دیگه دعاشون نمیگیره. 40 سال حالا هی بدو، 40 سال به این ولی خدا بگو دعا کن، 40 سال بیا شب قدر، محرم، فاطمیه، یک جا. حتی فهموندن دل یک حیوان، انسان که جای خود داره، یک حیوانی تشنه بوده جلوی او آب خوردی از عمد بهش ندادی، که دلش بسوزه. اون نگاه کرده 40 سال منی دعای طرف مستجاب نمیشه و عمرش به باده به باده. یه حدیث خدمتتون عرض کنم از امام سجاد علیه السلام در مورد دل شکستن. امام سجاد علیه السلام فرمود حضرت یعقوب علیه السلام، خب حضرت یعقوب فرزند زیاد داشت و یکی از بچه‌هاش حضرت یوسف بود و یوسف هم خودش با چند تا فرزند داشت. آل یعقوب نه به نتیجه زیاد داشتن. حضرت یعقوب عروس داشت، داماد داشت. قدیم هم اینجوری بود که همه دور هم زندگی میکردن، با هم زندگی میکردن. آل یعقوب هم تو کنعان همه خونه ها کنار هم دیگه بود، محله ها همه کنار هم دیگه بود. اینا چون جمعیتشون زیاد بود یه دونه گوسفند چاقو چله گرفته بودن. امام سجاد فرمود یه گوسفند چاقو چله گرفته بودن که خلاصه قربونی کنن و گوششو بردارن یا آبگوشت خانوادگی با هم بخورن. یا آبگوشت خانوادگی. دمدمای غروب بود و بوی این گوشت هم از خونه رفته بود بیرون. یک امام سجاد فرمود یک فقیر مؤمن روزدار، هم روزدار بود هم فقیر بود هم مؤمن بود، آدم صالحی بود، اومد در خونه فرزندان حضرت یعقوب، همون خونه‌ای که همه دور هم دیگه جمع بودن، در زد گفت اطعمونی، یعنی یه تیکه از این گوشتم به من بدید، یه تیکه نون به من بدید حداقل افطار بکنم. یکی از بچه‌های یعقوب که دم در نشسته بود گفت برو پی کارت بابا، همین فحش نداد، گفت برو پی کارت بابا، ما اینجا نون اضافه نداریم به کسی بدیم. درو بست، دل این بنده خدا شکست. ببینید حضرت یعقوب ردش نکرد، یکی از فرزندان یعقوب ردش کرد. این مؤمن فقیر روزدار دستشو برد بالا گفت خدایا شاهد باش من در خونه پیغمبرتم رفتم، منو تحقیر کردن، کوچیکم کردن. امام سجاد فرمود اون لحظه جبرئیل با صورت خشمناک اومد مقابل حضرت یعقوب. طوری صورت حضرت جبرئیل خشمناک بود که یعقوب دست و پاشو گم کرد. حضرت یعقوب دست و پاشو گم کرد. صدا زد آقای یعقوب هم خودت هم خانواده هم منتظر عذاب باش. چه عذابی؟ 40 سال باید تاوون پس بدید. گفت جبرئیل من که این کارو نکردم. گفت باشه زیر دست تو بوده. خیلی پیام داره آقای مسئولی که حواست نیست زیر دستات دارن چی کار میکنن. باشه این زیر دست تو بوده و به چه دردی مبتلا شد؟ به فراق یوسف. 40 سال گریه کرد و همه شنیدید و میدانید که ایشون از شدت و از فرط گریه نابینا شد، کور شد. لذا بعضی وقتا یه جاهای دعای ما نمیگیره، یه مانعی هست، یه گیری هست. شما ختم ناد علی بخون هدیه کن به امام زمان قطعا میگیره، اما اگه نشد شاید یه گیری در دعا کردنته، اونو برو بررسی کن. این شرط دوم دعا. شرط سوم دعا این که آقا فرمودن اگر حالا دعاتونم مستجاب نشد ناامید نشید. اولیشی بود از دعا کردن خسته نشید. شرط دوم اینه که موانع دعا رو برطرف کنید. شرط سوم اینه که از دعا کردن ناامید نشید. دعا مستجاب نشد باشه، ولی تو ناامید نشو، بگو آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. بگو خدایا ولی تو امیر المؤمنین در دعای کمل میفرماید خدایا بیامرز اون بنده گناهکاری که غیر از دعا کردن چیزی نداره. تو دعای کمل میخونیم دیگه و سلاح و البکا، خدایا بیامرز اون کسی که غیر از گریه کردن اسلحه ای نداره. اینطوری حرف بزن. اگر دعا به صلاح ما نیست مستجاب بشه، چون بعضی وقتا به ضررمونه که مستجاب شه، به صلاحمون نیست، ما نمیدونیم. اگر قرار باشه این دعا مستجاب نشه که به صلاح ما نیست، خدا خودش بلده یه جور مستجاب میکنه که به صلاح ما هم بشه. خداست دیگه. آقا این دعا مستجاب نمیشه، چرا؟ چون به صلاحت نیست. خود بر خدا کاری نداره. بگو خدایا به صلاحش کن به ما بده، از کیسه خدا چیزی کم میشه. برگردیم به اصل سخنمون. عرض کردیم یکی دیگر از القاب امام زمان این که حضرت کثیر و دعان، اهل مناجاتن، زیاد دعا میکنن، اهل نیایش فراوانن. برادر و خواهرها در روایات متعددی اومده که بین امام زمان اعلی حضرت ولی است و جد امجدشان امیرالمومنین یه شباهت های فراوانی وجود داره بین امام زمان و امیرالمومنین. مثلا یکی از شباهت های اینه، گفتن وقتی امام زمان قیام میکنن، تشریف میارن، سیره حکومتداری امام زمان، روش حکومتداری امام زمان یسیر به سیرت امیرالمومنین، یعنی منش حضرت، روش حضرت دقیقا مثل جدشون امیرالمومنینه. یک حکومت عادلانه جهانی رو امام هست اقامه میکنن و تدبیر امور میکنن. این یه شباهت. یکی دیگه از شباهت‌های امام زمان با امیرالمومنینه که همانطور که دقت بفرمایید امام زمان کثیر الدعان فرمودن، جدشون امیرالمومنین هم کثیر الدعان. و این مطلب فقط فکر نکنید شیعه قبول داره، نه، تمام مورخان شیعه و غیر شیعه به این مطلب اذعان و اعتراف دارن، حتی غیر مسلمان ها. اونا هم به حالت مناجات امیرالمومنین، به حالت دل امیرالمومنین در مناجات با خدا اعتراف دارن، قلم زدن، کتاب ها نوشتن، غیر شیعیان، و از نیایش امیرالمومنین با معبودش سخن گفتن. شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. بگردید، یعنی من جایزه میدم، خدا وکیلی جایزه میدم، یکی پیدا بشه، یک روایت حتی ضعیف پیدا کنید که وهابیا و اهل سنت گفته باشن مثلا اولی، دومی، سومی اهل مناجات بودن، اهل دعا بودن. اصلا حتی به دروغ هم نتونستم بگم، چون اصلا به قیافه اینا دعا نمیخورد. شما مثلا یه روایت برای تملق، برای چابلوسی گفته باشن، این باید به دروغ پیدا کنید گفته باشن مثلا دومی یه دعا ازش رسیده، در بین کتب اهل سنت اصلا قیافه اونا نمیخورد، قیافه اونا. اصلا سومی که دیگه نگو، امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیقی یک آبروی از سومی برده، میگه او کسی بود که همه فکر و ذهنش از سر صفه تا دم دستشویی بود، کل فکر و ذهنش. بگردید یه دعا پیدا کنید مثلا از اولی، اصلا ابدا. حتی دشمنان شیعه هم نتونستن خالی بندی درست کنن، چون ندارن، همه عالم آدم میرسه قیافه اینو دعا نمیخورد. اما آقای ما امیرالمومنین، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. چه مناجات هایی از ایشون ذکر شده در کتب مخالفین شیعه، چه دعاهایی نقل شده از امیرالمومنین. تازه همه این دعاهایی که هست، اینا یک هست از هزاران دعا، یک هست، و برای من و شما همین دعا کمیل امیرالمومنین بسه. و میدونید همین به واسطه دعای کمیل امیرالمومنین چقدر سنی شیعه شده؟ استاد ما میفرمود من سال 86 یا 87 رفته بودم مکه، روبرو خانه خدا نشسته بودم، داشتم دعا میخوندم، بعد یه جوونی سنی بود اومد پیش من نشست با زبان عربی، چون استاد ما تسلط کامل به زبان عربی داره، به لغت عرب، اومد شروع کرد صحبت کردن، گفت آقا شما شیعه هستید؟ گفت بله. از ایران اومدید؟ گفت بله. گفت من شب جمعه هفته پیش از رادیوی ایران یه دعایی شنیدم، نمیدونم اسمش چیه، از رادیو ایران شب جمعه پیش یه دعایی شنیدم، حقیقتا با روح و روان و دل من بازی کرده، اصلا عجیب هوایی شدم، عجب عباراتی، عجب حرفایی بود. گفتم کی پخش کرد؟ گفت شب جمعه. استاد ما میگه من بهش گفتم حتما دعای کمیل بوده. گفت دعای کمیل چه دعایه؟ گفت دعایی که مولای ما امیرالمومنین به کمیل ابن زیاد یاد داد. البته اصل دعای کمیل برمیگرده به حضرت خضر، این مناجات حضرت خضر با خدا بود که امیرالمومنین به کی یاد داد؟ به کمیل. گفت کمیل، خضر میخواست با خدا حرف بزنه اینطوری مناجات میکرد. گفت میشه آقا چند خط دعا کمیل برام بخونی؟ من شروع کردم براش خوندن، الهی و ربی من لی غیرک، یا رب ارحم ضعف بدنی. یهودم روح این بنده خدا طوفانی شد، روحش طوفانی شد، به پهنای صورت داره گریه میکنه. گفت واقعا از مولای شما علی است؟ گفتم بله. گفت آقا چطور میشه آدم شیعه بشه؟ یه چند تا دعای دیگه بهش معرفی کردم، صحیفه سجاده امام زین العابدین بهش معرفی کردم. بعدم میگفت اون جوان سنی حتی اومد ایران، دفتر منم اومد باهاش صحبت کردیم، شیعه شد، از اون شیعای دون درشت ها، از اون امیرالمومنینی ها. چی باعث شد یه جوون سنی مسلک شیعه بشه؟ دعا کمیل امیرالمومنین. قرض این که امیرالمومنین علی علیه السلام شخصی بود مناجاتی، شخصی بود که خلوت با خدا داشت، اهل سحر بود، و چنان در روایات اومده چنان رعشه به بدنش میافتاد در زمان مناجات با خدا که بدنشون مثل چوب خوش روی زمین می افتاد، مثل چوب خوش. چند بار اومدن و حضرت زهرا گفتن دختر پیغمبر علی مرد، چی کجا؟ قضیه رو که گفتن بی بی لبخند می زد، می فهموندن این حالت خوف علی از خداست. تو جنگ صفین، چون چند روز طول کشید دیگه، نیمه های شب 50,000 نفر این ور، 120,000 این ور، همه گرفتن خوابیدن تو دل شب. دوستان و یاران امیرالمومنین دیدن آقا نیست، زدن تو سرشون گفتن آقا گم شده، این ور رو بگرد اون ور رو بگرد، دیدن مولا از جنگ رفته بیرون، از محوطه جنگی در صحرای رقه. حضرت رفتن بیرون دارن مناجات با خدا میکنن، دل شب آقا استراحت کن فردا ادامه جنگه. حضرت دستشو برده بالا داره با خدا حرف میزنه، یا رب برحم ضعف بدنی. در احوالات امیر المومنین نوشتن ایشون خب تو کارهای حکومتی سرشون خیلی شلوغ بود دیگه، یک قضاوتی رو انجام میدادن، یک سوالی رو جواب میدادن، یک مشکلی رو حل میکردن، به محض اینکه مشکل حل میشد یا قضاوت میکردن تا کار بعدی انجام بشه، من و شما مثلا یه جای مشغول کار باشیم چیکار میکنیم؟ اصلا کار نه، یه عبادتی میخوایم بکنیم چیکار میکنیم؟ نماز اول که خوندیم برای نماز دوم حالا یه چایی بخوریم یه نفس تازه کنیم. در حالات مران نوشتن بین تمام کاراشون یه فرصت کوچیک، یه فراغت کوچیک پیدا میکردن، به جای اینکه حالا یه چایی بخورن و یه نفسی تازه کنن، حضرت دستشون میبردن بالا به صورت اتومات ها، نه که فکر کنی علیاذ بالله تصنعی، نه اتومات دست مولا میرفت بالا هر لحظه ای که حضرت وقت فراغت پیدا میکردن و میتونستن با خدا صحبت کنن. 9 سال با فاطمه زهرا امیرالمومنین زندگی کردن. تمام 9 سال حضرت زهرا میفرمایند که تمام 9 سال صدای مناجات امیرالمومنین در سحرها رو میشنیدم. یک گوشه حجره دختر پیغمبر زهرای مرضیه، اونور حجره امیرالمومنین. سحر 9 سال تمام نماز شب میخوندن تا صبح حضرت زهرا سلام الله علیها صدای مناجات علی به گوشش میرسید که میگفت مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق، مولای یا مولای انت السلطان و انا الممتحن و هل یرحم الممتحن الا السلطان. و بالعکس صدای مناجات حضرت زهرا در گوش امیرالمومنین بود. چی میگفت حضرت زهرا در دعا؟ الهی اغفر لی وارحمنی اذا توفیتنی، یعنی خدایا وقتی من مردم منو مورد رحمت خودت قرار بده. نمیدونم، شاید اونجا امیرالمومنین تو دلش گفته زهرا جان خدا اون روزو نیاره که تو از دستم بری، زهرا جان نبینم مرگ تو رو. و ای کاش امیرالمومنین حداقل فقط مرگ زهرا رو میدید. یعنی چی آقا؟ چون کشته شدن زهرا شدید. اگه کسی همسر جوان باشه از دنیا بره، هر کی بهش برسه میگه آقا خانم شما جوان بود چی شد از دنیا رفت؟ خب دو حالت داره، یا میگن تصادف کرد یا که مریضی داشته دیگه، چی شد از دنیا رفت؟ اگه این سوال از امیرالمومنین کنن آقا چی جواب بده؟ من میگم آقا چی بگه؟ بگه زدنش همسرمو، بدم زدنش همسرمو. لذا امشب امیرالمومنین فرمود فوز تو و رب الکعبه، فوز تو یعنی دیگه راحت شدم. عرضم رو جمع جور کنم. محمد حنفیه میگه شب اول ماه رمضان بابامون امیرالمومنین همه رو جمع کرد، بچه ها رو جمع کرد، اولادش رو جمع کرد، فرمود که این آخرین رمضان است که من در بین شما هستم و به زودی در همین ماه رمضان محاسنم از خون سرم خضاب میشه. حالا دیگه اونجا چی گذشت به دل زینب خدا میدونه، چی گذشت به دل امام حسن دیگه خدا میدونه. بعد امیرالمومنین فرمود که چون آخرین رمضان عمرمه، اجازه بدید هر شب میخوام منزل یکیتون بیام برای افطار. گذشت یک شب منزل زینب کبرا، یک شب منزل امام مجتبی کریم اهل بیت، یک شب منزل ابا عبدالله، تا امشب شب 19 مهمان دخترش ام کلثوم بود. بیبی ام کلثوم سفره رو کنداخت، نوشتن امیرالمومنین خیره به این سفره نگاه کرد، گریه کرد. فقط دختردارا میدونن این مطلبو. دختر چه 3 سالش باشه چه 30 سالش باشه گریه بابا رو نمیتونه ببینه. دختر اینجوریه. برادرهایی که صدا میشنوید، پدرهایی که صدا میشنوید، اگر 10 تا پسرم داشته باشی دختر نداشته باشی، حداقل نیمی از احساس و عاطفه رو درک نکردی، نیمی از احساس و عاطفه. و باباها خوب درک میکنن اونا که دختر دارن. اصلا دختر نمیتونه گریه بابا رو ببینه ولو اون که سنش هم زیاد باشه. خانم ام کلثوم نگاه کرد، دید باباش امیرالمومنین خیره به خیره به سفره داره نگاه میکنه، گریه میکنه. بابا چرا گریه میکنی؟ قربونت برم. گفت عزیزم من حاکم مسلمینم، من نباید سر سفره من دون و خورشت باشه. گفت چه خورشتی؟ که نمک و این که شیره. گفت باشه یکیش باید سر سفره باشه. گفتم باشه. دویدم نمک رو بردارم، گفت نه شیر رو بردار بذار نمک بمونه، امشب خدا رو بخوام با شکم خالی ملاقات کنم. بابا چی داری میگی؟ چرا اینجوری داری حرف میزنی؟ لذا یکی از اولیای خدا میفهمود، از علمای اهل روزه میفهمود، اصلا امیرالمومنین همون نون و نمک هم نمیخواست بخوره، فقط برا دل دختر. بابایی که دختر داری دعوت میشید خونش، شاید میلم نداشته باشه اما دیدی دختره، یه ذوقی داره، با یه عشقی غذا درست کرده، یه جوری علکی با غذا هم شده ور میری چند لقمه میخوری. امیرالمومنین با نون امشب بازی میکرد، نمک بهش میزد، میخورد و نمیخورد بود، فقط به خاطر اینکه دل ام کلثوم نشکنه. یه چند لقمه خوند و گفت بابا جان سفره رو جمع کن. سفره رو بی بی ام کلثوم که جمع کرد، امیرالمومنین یک لحظه خوابشون برد، یک لحظه چشماشون به هم رفت، یک مرتبه چشماشون رو باز کردن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. چی شده بابا؟ چیزی نیست عزیز دلم، همین الان پیغمبر رو در خواب دیدم، پیغمبر به من فرمود علی دیگه کم کم بارتو ببند. آقای من و شما، اول مظلوم عالم اومد تو حیات منزل، نگاه به آسمون کرد، دست به محاسنش گرفت، فرمود اللهم بارک لی فی الموت، یعنی خدایا به مرگ من علی برکت بده. بابا چی داری میگی؟ قربونت برم. قلب حضرت ام کلثوم از سینه ایشون داشت بیرون میومد، گریه بابا رو تالا اینطوری ندیده بود، رنگ صورت بابا رو تالا اینطوری ندیده بود. ساعتی گذشت، قبل از اذان صبح صدا زد دخترم عوامو بیار، قربون عباد بشم یا علی، همون عوایی که بارها بارها به این عوا وصل زده بودی، قربون عباد بشم. صدا زد ام کلثوم جان اون شال منم بیار، چون امیرالمومنین برای نماز همیشه شال به کمر میبستن. شالو که امیرالمومنین بس به کمرشون، خانم ام کلثوم اومد جلو، شروع کرد التماس کردن، گفت بابا حالت امشبتون حالت عجیبیه، اگر اجازه بدید من به پسر خواهر شما یا پسر عمم به یکی بگم امشب به جای شما برم مسجد و امام جماعت باشن. امیرالمومنین فهمود نه دخترم نه ام کلثوم، خودم باید برم. جایی ننوشتم من میگم شاید گفته ام کلثوم یه قراری دارم با فاطمه امشب باید برم، شاید گفته ام کلثوم دیگه خسته شدم باید برم، دیگه نمیتونم صورت مغیره رو ببینم. عمامه گذاشت روی سر، اومد از در منزل بره بیرون، شال کمر گیر کرد به اون قلاب در، شال کلن باز شد، انگار در و دیوارم داره میگه آقا نرو مسجد. ای وای لعنت به کلمه در و دیوار، لعنت به در و دیوار، به خدا خدا بدم میاد از کلمه در و دیوار، چند تا کلمه است. از کلمه بنی هاشم بچه ها لذت میبرم، کیف میکنم، بنی هاشم به خصوص وقتی بگی قمر بنی هاشم کیف میکنم، اما از یه کلمه حالم به هم میخوره، کوچه بنی هاشم بدم میاد، کوچه بنی هاشم. دوباره امیرالمومنین شال رو بست به کمر، اومد وارد حیات منزل که شد، مرغابی ها ریختن دور امیرالمومنین. یه چیز بهتون بگم شاید نشیده باشید، در روایت داریم که این مرغابی های زمانی ملائکه بودن، مرغابی های خونه از ام کلثوم، یه ملائکه خاصی بودن که التماس کردن به خدا، گفتن خدایا میشه ما رو یه جوری زمینی کنی بریم خونه بچه های علی، شوق زیارت بچه های علی رو داشتن. و این مرغا، این ملائکه تبدیل به مرغابی شدن و اینا رو حضرت ابوالحسن حسین برای امام حسین بود هدیه کرد به خواهرشون ام کلثوم. همین مرغابی ها ریختن دور امیرالمومنین با اون منقار و با اون نوکشون، هی عبای علی رو میگرفتن میکشیدن، اونا هم با زبون بی زبونی میگفتن آقا نرو مسجد، اونا هم شروع کردن سر و صدا کردن. حالا عجیب میدونی چیه؟ گریه کنا پخته های مقتل. عجیب میدونی چیه؟ امیرالمومنین تو اون وضعیت هم به فکر مرغابی هاست. آقا ساعت دیگه شما میرید ملاقات خدا، خود مولا میدونه مثل روز براش روشنه چه اتفاقی میفته، این وعده پیغمبره همه رو میدونه خدا، آقا امیرالمومنین مثل روز براش روشنه. اما با همه این وجود طول لحظات آخر سفارش مرغابی ها رو کرد. چی گفت؟ گفت ام کلثوم اهل روزه میفهمن، مواظب باش این حیوانات تشنه نمونن. یا الله تشنه نمونن. آخ بمیرم. یا امیرالمومنین تو دقایق آخر عمرتون به فکر تشنگی چند تا پرنده ای فداتون بشم. کجا بودی کربلا؟ جوجه های حسین از تشنگی میلرزیدن، لباساشونو بالا زده بودن، شکماشونو رو خاکای نمدار گذاشته بودن. حضرت ام کلثوم میفرماید که با هزار تشویش بابام اومد دم در منزل، شروع کردم التماس کردن، التماس های آخر، بابا تو رو خدا نرید، بابا برگردید، بابا جان ام کلثوم برگردید. میگه هر چقدر اصرار کردم بابام قبول نکرد و بابام خداحافظی کرد و رفت تو کوچه، رفت تا تو این تاریکی ها غیب شد. اما حضرت ام کلثوم میگه من آروم و قرار نداشتم، چادر به سر کردم، دویدم رفتم در خونه امام حسن مجتبی، قضیه رو به امام حسن گفتم، داداش حسن یه همچین صحنه هایی من دیشب دیدم، خیلی به بابا التماس کردم نره، قبول نکرد. امام حسن نوشتن پا برهنه دوید تو گوجه دنبال بابا، پا برهنه دوید تو گوجه، پشت سر امیرالمومنین داشت میومد، امیرالمومنین بر نگشت عقب و نگاه کنه، یه مرتبه صدا زده حسن جان تویی؟ تویی؟ قربونت برم، آره بابا فدات بشم. از خواهرم ام کلثوم یه چیزایی شنیدم، مولا برگشت دست گذاشت رو شونه حسن، آی قربون شونه هات بشم، یه صحنه اینجا تداعی شد برای امام حسن. آخه یه جایی هم عصای مادر شده بود تو گوجه، بلند شو بریم رو خاکا نشیم، مادر بگیر شونم و تا نیفتی زمین. گفت بابا میشه امشب به جای شما من مسجد برم؟ امیرالمومنین فرمود حسن جان به حق دقت، به حق حقی که به گردن دارم برگرد. قسمش داد، درسته باباشه ولی امامش هم هست، امر امام واجب الاطاعت، برگشت. آماده ای بگم یا نه؟ شب قدر تو مفاتیح بخونید افضل اعمال زیارت الحسینه. چی میخوام بگم قبل مناجات؟ بچه ها ام کلثوم خیلی تلاش کرد بابا نره، سر سفره التماس کرد بابا نرو، موقع نماز شب التماس کرد بابا نرو، موقع لباس پوشیدن التماس کرد بابا نرو، دم در حیات منزل التماس کرد بابا نرو، ولی بابا رفت. ام کلثوم چند سالش بود؟ 30 سالش بود. حسین اومد بره، دید زلجناح حرکت نمی کنه، یه نگاه کرد دید یه دختر کوچولو زانوهای اسب گره بوده، هی داره میگه بابا از اسب بیا پایین، یه چیزی میخوام بهت بگم. ابا عبدالله اومد پایین، یه جور این دختر بچه با حسین حرف زد، ابی عبدالله گریش گرفت، فرمود دخترم لا تهرقی قلبی، یعنی بس دیگه انقدر دلمون از روزون. بچه کوچولو دیدی؟ دخترای کوچولو چی کار میکنن وقتی میاد پیش بابا؟ وقتی بابا بهش محل میده، من زیاد دیدم، میاد دست بابا رو میگیره میذاره رو سرش. دختر کوچولو امام حسین جوری کرد، امام حسین داشت گریه میکرد، دید این دختر کوچولو دستشو گرفت گذاشت رو سرش، کشید، گفت بابا یه خورده نوازش کن، بابا یه حسی به من میگه دیگه بر نمیگردی. گذشت تا شام غریبان ابا عبدالله، دل شب خانوم زینب یه نگاه کرد دختر کوچولوی امام حسین نیست. ام کلثوم بلند شو، چی شده خواهر؟ فاطمه بنت الحسین نیست، بریم بگردیم پیداش کنیم. اومدن دیدن رفته تو گودال قتلگاه کنار بدن بابا، بغلش کرد عزیزم تو اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ گفت عمه دل شب انقدر گفتم بابا 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 بابا، دیدم از درون گودال یکی میگه دخترم من اینجام.